هشتگ خبر.
یکصد هزار تن مرکبات امسال از مازندران صادر شد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی مازندران از میانگین روزانه صادرات 1000 تن مرکبات استان به خارج از کشور در فصل برداشت سال جاری خبر داد و گفت که در مجموع امسال تاکنون 100 هزار تن مرکبات به استان صادر شده که 30% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. صادرات مرکبات مازندران هم ساله از آغاز فصل برداشت شروع می شود و تا اردیبهشت ماه سال بعد ادامه می یابد. نارنگی مازندران شهریور به مرحله برداشت می رسد و از همون زمان هم صادر می شود.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. به برنامه امشب روی خط اقتصاد خوش آمدید. در این دوشنبه ششم بهمن 1399 به اتفاق همکارانم تا ساعت حدود 8 شب درباره مسائل مختلف اقتصادی با شما صحبت خواهیم کرد و موضوعات مختلف مورد بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. در این برنامه همچنین از طریق سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 میتونید به اظهار نظر بپردازید و پرسش محوری ما این خواهد بود که درباره گران فروشی و اینکه چطور میشه اون رو کنترل کرد شما شنوندگان نظر بدید، آیا شدنیست یا نه. 3036-37 آنچه امشب میشنوید. چرا گران فروشی در بازار قابل کنترل نیست؟ آیا مشکل در نظام توزیع است؟ امشب به بررسی سرنوشت طرح ملی مسکن در قیاس با مسکن مهر خواهیم پرداخت. و همچنین از مطرح شدن دوباره انحصار در صنعت فولاد بیشتر خواهید شنید. به گمانه‌زنی ها و انتظارات درباره تعیین دستمزد کارگران و ایدی و پاداش آنان در کنار آخرین اخبار بازار سکه و طلا و دیگر خبرها و از جمله پیام های شما شنوندگان به 3036-37 خواهیم پرداخت. همه با همه در برنامه امشب روی خط اقتصاد رادیو اقتصاد. اگر مایل هستید درباره برنامه‌های رادیو اقتصاد و از جمله همین برنامه به اظهار نظری که الان در صفحه بیشتری از شبکه بپردازید با روابط عمومی سازمان صدا و سیما اون رو در میون بذارید، 3162 و یا تلفن 162 به طور 24 ساعته. در شب‌های گذشته هم به طور مکرر یک خواست دست‌اندرکاران و مدیران صنعت گاز کشور رو مطرح کردیم، صرفه‌جویی در مصرف گاز. البته صرفه‌جویی رابطه مستقیمی با بهره‌وری و نگاه هوشمندانه به استفاده از منابع در زندگی فردی هر یکی از ما شهروندان هم مرتبط میشه. بنابراین خواهش میکنم که آگاهانه و با انتخابی درست در صیانت از همه منابع بهینه کشور صرفه‌جویی در گاز و برق رو در دستور کار و رفتار عمومی خودمون قرار بدیم. شب بخیر شنوندگان عزیز. همطور که خدمتتون اشاره کردم، گفته شده سومین جلسه تعیین دستمزد کارگران امروز در وزارت کار برگزار شده و بحث میزان افزایش انتظارات کارگران همچنان جای توجه و دقت نظر بیشتر داره. آیا منابع برای رسیدگی به این امور به قدر کافی در اختیار هست و یا آنکه آنچه در مجموعه افزایش دستمزدها برای کارمندان دولت می‌بینیم برای کارگران هم لحاظ خواهد شد؟ در این باره گفتگو می‌کنم با رئیس محترم کمیته دستمزد شورای عالی کار آقای فرامرز توفیقی تا بیشتر شما شنوندگان رو آگاه کنیم. سلام و شبتون بخیر.
سلام و عرض
سلام
برای شما، خدمت
شنوندگان
خوب برنامه در
خدمت شما. متشکرم. میتونم خواهش بکنم که قدری بیشتر از این جلسه بفرمایید؟ شما در جریان هستید و گفته ها و تصمیم گیری ها در این باره چی بوده؟
ازم بزرگ شما جلسه بود، سومین جلسه کمیته دستمزد بود ذیل شورای عالی کار که چند سالیه که از سال 1395 رسمن ورود کرده به تعیین سبد معیشت خانوار که بند 2 ماده 41 قانون کاره و صراحتا اعلام میکنه فارغ از هر سمتی که دارید، فارغ از اینکه در هر نقطه جغرافیایی کشور که کار میکنید، باید هزینه سبد دستمزد حداقل دستمزد به گونه‌ای تعیین بشه که بتونه کفاف معیشت میانگین خانوارهای اعلامی از توی مراجع قانونی رو بپردازه.
یعنی الان گفته میشه، یعنی الان که اطلاعات آمار گفته میشه که حداقل معیشت برای خانواده 4 نفر حدود 9 میلیون خورده است، منظورتون این هست؟
عرضم به حضور شما این اعداد ارقامی که شما میفرمایید قطعا از طرف جامعه کارگری و نمایندهای کارگری اعلام میشه. متاسفانه ای کاش مرکز آمار از برنامه 4 توسعه به بعد که ما وزارت رفاه داشتیم که الان وزارت رفاه ادغام شده در وزارت کار، خبم تکلیف شده بود که خط فقر و خط معیشت مشخص بشه و به دلیل بارهای مسئولیتی که داره تا به کنون این اتفاق در هیچ کدوم از دولت‌ها نیفتاده، یکوش این اتفاق میافتاد و مرکز آمار شجاعانه و صراحتاً راجع به سبد معیشت و معیشت خانوار صحبت کرد، نه اطلاعات هزینه کرد خانوار که خودشون هم میدونن. امروز تو جلسه هم بنده عرض کردم خدمتشون به هیچ عنوان راستی آزمایی نمیشه، به هیچ عنوان استناد نمیشه بهش کرد و بر اساس یه سری اطلاعات و داده‌های خامیه که از یه تعداد خانوارهای گرفته میشه که هیچ موقع اعداد ارقامی که اونجا درج میشه رو راستی آزمایی نمی‌کنن و بر اساس اون میان یک میانگین ابتدایی ریاضی میگیرن و اعلام میکنن درآمد خانوارها آتومن، خوشبختانه هزینهشون آه منهای به چوان، یعنی ما هر سال داریم ثروتمندتر میشیم. چرا؟ چون واقعیت اینه که با واقعیت‌های جامعه و اون چیزی که من و شما می‌بینیم فاصله بسیار زیادی داره و این اتفاق رو هرگز یک بار نمی‌شه این عزم اتفاق بیفته و ما به جای عددسازی و سندسازی به واقعیت‌های ملموس جامعه رو بیاریم. این اون چیزی نیست که دوستان میگن، بلکه اون چیزی عدد که شما فرمودید 9 میلیون تومان محاسبه بسیار ساده هزینه کرده زندگیه. من یه مثال ساده میزنم، نمایندگان کمیته امداد دیروز اعلام کردن که خط فقر غذایی از 1900 نقطه معیشتی عزیزان تحت پوشش کمیته امداد که اندازگیری شده سرانه شده 670 هزار تومان. خیلی راحت مگر این 670 هزار تومان در میانگین خانوارهایی که خود مرکز آمار اعلام میکنه 3.3 نفر ضرب بکنیم و یادمون نره که سهم غذا در سبد معیشت 30.9% میرسیم که خط فقر اعلامی کمیته امداد 7.470 هزار تومانه. یعنی خط فقره، نه اون حداقل دستمزدی که ما توقع داریم باعث شکوفایی بشه، باعث فرزند آوری بشه، باعث بهره‌وری بشه، باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه بشه، گردش زندگی اتفاق بیفته. میبینید که پس اون 9 میلیون تومان خیلی بی‌رفت نیست. یعنی یکی از عزیزان شامت پیدا کرد، من واقعا سر تعظیم فرود میرم در مقابل فرموش این دوست عزیزم که یک بار اومد لاغر خط فقر غذایی رو تعریف کرد با 1900 نقطه که کار بسیار درخور اهمیتیه. یعنی همین ایشالا که فتول بابی بشه که ما بدونیم که دیگه نمیتونیم ورود کنیم به اعداد ارقامی که وقتی وارد جامعه میشیم مردم بی‌اعتمادیشون بیشتر میشه. چرا؟ چون دارن لمسش میکنن، چون دارن درکش میکنن. یه مثال ساده، مرکز آمار اعلام کرده در اسفند سال 1398 که دستمزد 1399 اعلام شد، تورم سبد خوراکی 14.6% بود. در دی ماه سال 1399 تورم سبد خوراکی را 59.7% اعلام کرد، یعنی بیش از 4 برابر سبد خوراکی ها متورم شده. این چیزی که اثر من شمسه، یه محاسبه ریاضی خیلی ساده است، همون چیزی که من شما داریم میبینیمش. مرغ 7000 تومانی داریم میخریم 24-5000 تومان، گوشت 60000 تومانی داریم میخریم 120000 تومان. جالبه دیروز خیلی راحت اخبار 23 اعلام میکرد که نگران نباشین، گوشت وارداتی گران شده، گوشت داخلی خیلی گران نشده. و خیلی جالبه مسئول اتحادیه مرغداران میگه مردمی که گوشت کیلویی 100 گوشت قرمز کیلویی 120000 تومان میخرن حتما مرغ گرانتر هم میخرن. ببینید یا ریاست محترم جمهور ما میاد صراحتا اعلام میکنه ما ارز دولتی رو بر موارد معیشت مردم ورداشتیم، مردم متوجه نشدن همونجور خرید میکردن. یعنی واقعا این عزیزان ما ندیدن که مردم استخونهاشون از زیر فقر داره میشکنه؟ بس نمیدیم که این عدد بی ربط
نیست. اون چه که الان مهمه اینه که ما میدونیم گردش مالی سنگینی در بسیار شرکت‌ها و بخش‌های مختلف وجود داره. به هر حال این اقتصاد واقعیاتی داره غیر قابل انکار، ولی این وسط چیزی که تغییر نمی‌کنه یا خیلی سخت درباره اون و تغییراتش صحبت میشه حقوق کارگران هست. میتونم بپرسم آیا راه حل بهتری هم وجود داره که این مناقشه سالانه از فهرست مناقشات روزمره بسیاری از این بخشا از جمله کارگران و عامه جامعه خارج بشه؟ راه حل منطقی تر و بهتری داره که دنیا هم تجربه کرده؟
دنیا تجربهش کرده عزیز دل، اونم این بوده که در سه جانبه گرایی مطابق مقابل نامه های آیلو دولت نقش تسهیلگر رو داشته و ارتباط دهنده بین کارفرما و کارگر، نه برادر بزرگی کارفرما. دولت 100% کارفرمایی در قالب کارفرمایی با وزرای کارفرمایی، سه وزیر محترم داخل شورای عالی کار، وزیر اقتصاد هستن، وزیر صنعت معدن هستن و وزیر وزارت کار، که وزارت کار بعد از ادغام شدن تو تامین اجتماعی خودش لباس 100% کارفرمایی به تن کرده. خب یقینا شما در یک جنگ نابرابر و خط و مشی که اعلام میشه، یقینا بازنده نهایی کارگرها خواهند بود و نمایندهای کارگری. چرا؟ چون 6-3 قدرت برابری نیست. 1-2 یادمون نره وقتی به کارگر میرسیم. خیلی جالب بود که هر سال قبل یکی دوستان حال یکی از وزرای داخل جلسه میگفتن که برآوردهای اقتصادی ما و مطالعات میدانی ما در سال آینده تورم 15% رو برای شما محقق میکنیم. الانی که من خدمت شما هم تورم نقطه به نقطه 49%، تورم سالانه 33%. فکر نمی کنم ظرف یه ماه معجزه اتفاق بیفته به 15% برسیم، تازه اون هم با ارز 4000 تومانی. چه ارز 11000 تومانی دولت، چه ارز 17000 تومانی مجلس، یقیناً تورم سال آینده تورمی به مراتب بالای 50% خواهد بود با این پیشبینی هایی که دوستان میکنن.
آقای توفیقی، امروز خب دیدیم در خبرها که مجلس هم البته تصمیماتی رو اتخاذ کرده، از جمله اینکه سطح یارانه ها رو افزایش داده، 3 سطح ویژه تعریف کرده و بالاترین سطح 180000 تومان یارانه خواهد گرفت. آیا چنین افزایشی هم میتونه مورد نظر باشه و ترمیم کنه حقوق کارگران رو؟ اگرچه ما معتقدیم که این موضوع راه حلی منطقی تر و متعادلی تر میتونه داشته باشه، چی میتونه باشه؟
ارزم به حضور شما، ببینید این بدترین نوع برخورد کردن با موارده که ما غرق بشیم در یک هیجانات مردم دوستانه و وارد بحث اقتصاد کلان رو این مدلی تعریفش کنیم. این مدل بعض به بخشش کردن پول خیلی خطرناکه. من بیام ارز دولتی رو به شدت، الان ببینید ملت ما تحمل افزایش هزینه های سربار معیشت رو ندارن.
درسته.
من یه دفعه بیام هزینه ها رو سربار کنم بهشون، یک هزینه وحشتناکی سربار کنم که کاملا هم غیر قابل کنترله. دیدیم که در سال گذشته، در همین سالی که الان داخلش داریم، تشریف داریم، تشریف دارن دوستان، رو نگیم که کلمه رو حال خود ستایی نشه، در سالی که توش وجود هستیم دیدیم که جهش های وحشتناک قیمتی بود. هر کسی هم اومد گفت قیمت ها طبیعیه، درسته، صحیحه. کسی نگفت قیمت ها کجاش درسته. جهش چندین و چند باره برنج 8000 تومانی هندی شد 50-30000 تومان، کسی گفتن خب طبیعیه. حبوبات 2.5 برابر شد. آقای رئیس جمهور اومد یه صحبت کرد گفت حبوبات گران شد، مردم نفهمیدن. الان حبوبات با این فرمایش های رئیس جمهور 17% ظرف 2 هفته گذشته گران شده. ببینید خیلی ساده سوداگران دارن از چی به من شما در میارن. جهش های چندین و چند باره اتفاق افتاد. پس هیچ کسی هم نتونست جلوش رو بگیره.
خوب ما
هیچ کسی هم هرگز نیومد. هیچ کسی هم هرگز نیومد قیمت تمام شده کالا رو محاسبه کنه. حالا ما در این هیجان بیان ارز رو به طرز وحشتناکی ببریم بالا، چه 11000 تومان دولت که 300% ارزش پیدا میکنه، چه 17000 تومان مجلس که چیزی اولوش 800% افزایش قیمت پیدا میکنه، 600% افزایش قیمت پیدا میکنه. ببینید اینها یک تورم وحشتناک رو تامین میکنه، مثل اینه که من یک سکه به کسی بدم 4 سکه ازش پس بگیرم.
درسته.
خب قطعا و یقینا ملت ما فقیرتر از این میشن و متاسفانه تعداد افراد زیر خط فقر رو میشن. این حرکت ها حرکت های کاملا غلطیه. ما بریم به سمت و سوی این که بتونیم مدیریت کنیم.
بسیار خوب.
میتونیم خیلی راحت نیست. جانم
دستون درد نکنه آقای توفیقی، ما چون فرصتمون محدوده دلم نمیخواد اصلا صحبتاتون رو قطع کنم، چون موضوعت مهم نیست که به ویژه جامعه کارگری باید از اون خبر داشته باشه و در این حال باید راه حل بهتر و منعطف‌تری رو برای اون انتخاب بکنیم. ما هم معتقدیم منابع فراوانی وجود داره که با مدیریت بهتر، صرفه‌جویی و دقت نظر در کاربرد اونها و انتخاب بهترین افراد از اهلیت فنی، تعهدی، اخلاقی میشه اینا رو درستش کرد. منتظر میشیم باسم در این باره که بحث و جلسه خواهد بود صحبت خواهیم کرد، این موضوع در برنامه دیگر خودمون بیشتر تحلیل میکنیم.
امیدوارم که یک
بار
همشه دست سرکوب موضوع برداریم و بتونیم حرفای
همه برها باید حلش کرد. متشکرم آقای توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار. خب در باره تعیین دستمزد کارگران و ایریو پاداش اونها صحبت میکردیم و همچنین منابعی که هست و جلساتی که برای تعیین دستمزد کارگران امروز در وزارت کار برگزار شده. باز هم حضور ما در برنامه خودمون روی خط اقتصاد دنبال خواهیم کرد. از شما شنوندگان امشب پرسیدیم که اگر مایل هستید در باره گرانفروشی و اینکه چطور میشه اون رو کنترل کرد نظر بدید. خیلی از شما دارید پیام کوتاه میفرستید، از جمله متشکرم از 915-90-12. هم برای ما پیام فرستن. 912-41-21 رجب ارز و کالاهای گران با ارز 25000 تومانی نوشتن. 913-29-97 واکنش مثبتی نشون دادن به مصاحبه آقای توفیقی و شنوندگان دیگری هم از جمله 916-58-29 هم نوشتن احسن کرونا رو دو برابر میکنن، تمام اجناس رو 2000 برابر و منتی هم سر مردم گذاشته میشه. خب یکی از شنوندگان ما نوشتن که با سلام، به حقوق کارگران حق آموزش و ازدواج هم اضافه بشه تا کارگران کارگر نمونند، رشد شغلی فرهنگی هم پیدا بکنند. بحث بر سر اینه که منابع تخصیصی باید از کجا تامین بشه و 913-627-28 هم پیام مهمی رو فرستادن، نوشتن کارمند قرارداد معین دولت هستن با 20 سال سابقه مستأجر، کل حقوق 2,500,000. آقای بهبود زارم گفتن که یارانه 44500 در زمان دلار 1000 تومانی بود، نه دلار 17500. تو دلار 17500 رو از کجا آوردن؟ هنوز روی کاغذه ولی در بازار عددی که این با این متفاوته. بهبود جان من فکر میکنم که شاید منظورشون بوده که اگر قراره که 44 دلار و نیم، اگر کسی قرار بوده که یارانه بگیره میتونه با دلار 23-4000 تومان امروز هم اینو محاسبه بکنید دولت، ببینیم عددش چه خواهد شد. مطلوب تر از شما شنوندگان پرسیدیم که درباره گران فروشی و اینکه چطور میشه اون رو کنترل کرد نظر بدید به 30,036,37. همچنان دیدگاه شما شنوندگان به دست ما میرسه از جمله 936-37-21. نوشتن که برق شرکت صنعتی گلگون در هر روز 3 ساعت قطع میشه، آخه مگه برق صنعتی کشور رو قطع میکنن و این تولیده که آسیب میبینه. شب بخیر. درباره سرنوش طرح ملی مسکن در قیاس با مسکن مهر می‌خوایم صحبت بکنیم. شنوندگان عزیز، طرح‌های مختلف مسکن در کشور این روزها در بوته نقد قرار گرفته، از مسکن ملی تا مقدمات گرفته که مقدمات اون در حال انجام هست تا مسکن مهر که حرف حدیث‌های بسیاری رو به همراه داشت و رفته رفته رو به اتمام و بسته شدن این پرونده. پرسش اینجاست که چرا طرح‌های توسعه مسکن در ایران همواره به بیراهه رفتند و چطور باید این رو به مسیر اصلی برگردوند و دغدغه عمومی مردم و نیازمندان به مسکن رو به نفع شایسته‌ای پاسخ گفت. برای این موضوع به سراغ آقای مهندس جوانبخت رفتیم، مجری محترم طرح اقدام ملی مسکن پردیس. سلام و شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی، همکاران و شنوندگان محترم، در خدمتم هستم.
متشکرم. من پرسیدم چرا واقعا طرح‌های توسعه مسکن این همه در ایران به بیراهه میره؟ طرح‌ها درست نیست یا راهی که اونها رو درش قرار میدن راه کج و ناهمواری است؟
ببینید، هر طرحی در بدء آغازش قطعاً دچار ناملایمات و مشکلاتی بوده هست و خواهد بود. این فقط مختص بازار مسکن یا طرح‌های مسکن نیست، هر طرح‌های پژوهشی، همه طرح‌هامون. طرح مسکن مهر که در دولت گذشته آغاز شد، به خاطر سیر سعودی و سرعتی که گرفته بود، به خاطر عوامل زیادی از جمله این که عدم بکارگیری کارشناسان اجرایی در تدوین طرح باعث شده بود که پیش نیازها و آسیب‌هایی که احتمالاً در آینده گریبان این طرح رو گرفته باشد پیش بینی نشده بود. متأسفانه ما در کشور ما بیشتر طرح‌هامون به صورت آکادمیک بوده و هست. ما در طرح‌هایی که دولت یا مجلس و یا هر ارگان سازمانی میاد یک طرحی رو در برنامه خود می‌گنجونه و ابتدا اینو دست پژوهشگران و متخصصان امن می‌سپارن، متأسفانه کلاً در کشور ما این امر توسط 3 دانشگاه معتبر تهران انجام می‌پذیرد. ما باید به این نقطه دقت کنیم که بحث‌های اجرایی و آکادمیک همیشه متمایز از هم بوده. آکادمیک‌ها تقریبا کتابی بوده، هممون دانشگاه رفتیم، بحثایی که دانشگاه دیدیم هیچ موقع اکثرا توی بحث اجرا پیش نیومده و بحث‌های اجرایی و مشکلاتی که تو اجرا دیدیم اکثرا تو دانشگاه‌ها ما یاد نگرفتیم. سپردن این انجام طراحی‌ها به دانشجویان و حتی اساتید دانشگاه، حتی آکادمیک، این باعث شده که بعداً مشکلات آینده، آسیب‌های آینده پیش نیاد و پیش بینی نشه و طرح در طول انجامش با مشکل مواجه بشه. این اثرش در همون طرح مسکن مهر هم بود. یکی از عللی که از نظر بنده به اون مسکن مهر وارد، مسکن مهر طرح خوبی بود و نیاز بود بعداً این آسیب‌ها اصلاح بشه و طی یه برنامه دیگه در دورهای بعدی این زمان ادامه پیدا کنه. متأسفانه طی 4 یا 5 سال گذشته در دولت گذشته که این بحث مسکن مهر انجام شده بود، ما هیچ گونه اصلاحاتی در ادامه بر روی این طرح ندیدیم. این در حالی بود که ما در حین اجرا با مشکلات، موانع و نیازهایی که باید میدیدیم روبرو میشدیم، ولی هیچ عزمی برای انجام این و یا از بین بردن و رفع موانع پیش بینی نمیشد و انجام هم نمیشد، که این زمانی به اوج خود و به بحران خود رسید که دولت تغییر کرد و در ادامه دولت جدید که یک کاری رو گرفته بودن که مشکلاتی رو از قبل داشت، باعث شد که باجبگیری های بعضا سیاسی این مشکلات یا بولد بشه یا اصلا فعلی برای از بین بردن این مشکلات نباشه و یا این به این انجامید که مسکن مهر طی سالان گذشته هم ما شاهد بودیم که به طول انجامیده و تا زمان به کار روی آمدن آقای مهندس اسلامی وزیر محترم اسلامی تقریبا مشکلات بود تا ایشون به صورت کاملا مدبرانه و مدیرانه و شجاعانه عهد بستن که این مشکلات حل کنن و پروژه ها ببینید که ما سالانه از زمان توی 2 سال گذشته پروژه مسکن مهر رفته رفته رو به اتمامه و حتی اکثر قطعا تا آخر دولت این مسکن مهر تمام میشه. تو مسکن اقدام ملی هم همین بحث‌ها بوده و برای مسکن اقدام ملی شیوه‌نامه‌ای که تدوین شده اومده نسبت به مسکن ملی بهتر عمل کرده، بهتر پیش‌بینی کرده، پیش نیازها پیش‌بینی شده، آینده نگری شده، این برنامه ریزی شده که آورده مردم که از مردم گرفته میشه این با برنامه گرفته بشه، با برنامه توضیح بشه. مثلا ما در شهر پردیس یکی از برنامه‌مون این بود که اولا پیمانکارا رو به صورت جز به جز، نه به صورت کلان پروژه واگذار کنیم از طریق مناقصه و یا فراخوان‌ها. این درصد تیراژی که برای هر پیمانکار اختصاص یافت و واگذار شد خیلی در حد کمتر از حتی 1/5 پروژه بود که در مسکن واگذار می شد. یکی از علاوه که این نحوه در سیاست ما اینو گنجوندیم این بود که زمانی که یک پروژه‌ای در حد خیلی کم، در حد مثلا 100 واحد 200 واحد به مشکل خود، ما سریع بدون این که لطمه به پروژه های دیگر برسه اینو اصلاح حتی تغییر پیمانکار بدیم، در حالی که توی مسکن بعضن پیمانکار 2000 3000 5000 10000 واحد یک پیمانکار در اختیار داشت و مشکلی که برای اون پیمانکار پیش میمد یک دفعه برای 10000 واحد تعمیم پیدا میکرد. یکی از آسیب هایی که در مسکن اقدام ملی این حل شده این بود. بحث های دیگر در آورده است پیش بینی شده، آورده ها که گرفته بشه، آورده ها کجا تخصیص پیدا کنه، پروژه ها به صورت کاسه‌ای هزینه نشه، هر پروژه به پروژه، حتی بلوک به بلوک پول هر متقاضی در بلوک خودش مصرف بشه. مثلا بعضی از شما اگر توی برنامه ها و انتقاد ها مشاهده و ملاحظه کرده باشین میبینین که بعضی از مردم میگن که من پولمو مثلا چندین سال پیش دارم، هنوز پروژه من روی فونداسیونه، ولی در اقدام ملی چنین عملی انجام نشده، بلوک ها کلا منفک هستن، متقاضی از روز اول منفک هستن، یعنی هر کس واریز انجام میده در یک بلوک مثلا 50 واحدی همون 50 نفر بلوک خودشون شاهد هستن که داره فعالیتش انجام میشه. پس نسبت به مسکن مسکن اقدام ملی طرح بهتری بود، ولی متاسفانه یکی از ایراداش که ما میتونیم به این بگیم این بوده و هست که متاسفانه دیر شروع شد. ای کاش این مسکن اقدام ملی زودتر شروع میشد و در آخر این دولت حداقل به سنجام بالای 70% میرسید.
خب الان آنچه که شما میفرمایید یعنی معتقدید که طرح اقدام ملی طرح پخته است در پاسخ به نیاز مسکن در کشور؟
نسبتاً بله.
ولی آیا همینطور الان اطلاعات دقیقی از نیازمندان به مسکن رو در سراسر کشور به صورت نقطه به نقطه و شهر و روستا بخش به بخش اعلام میکنه به کارگزاران و نظام شهرسازی کشور؟
بله، ببینید توی بحث اقدام ملی گستره جغرافیایی این طرح خیلی زیاد هست، یعنی ما الان بیشترین پیشرفتار که رصد میکنیم توی خود مجموعه اقدام ملی توی مثلا حوزه جغرافیایی سیستان بلوچستان بهترین پیشرفتار رو داریم، یعنی تمامی شهرهاشون توی خراسان شمالی، خراسان جنوبی، استان بوشهر، کردستان، آذربایجان، یعنی تمامی نقاط کشور، شهرهای کوچک و بزرگ، یعنی این طرح نوعی پیش بینی شده که تمامی عوامل دستم در کار هستن. ما در دولت گذشته مسکن مهر از 2 میلیون واحد مسکن مهر حدود 400000 واحد تقریبا دولت مدیریت میکرد، درست؟
بله.
1,600,000 واحد این مساکن در اختیار تعاونی هایی بود که مثلا برفت تعاونی کامیون دارن، مثلا تعاونی خیاط هم برفت، تعاونی فلان اداره در اختیار اینا بود، اینا به صورت یا مثلا در بحث روستایی بود، روستایی که بحث ضمانت متقابل افراد هم تا پیش بینی کرده بود دولت، اون یکی از حسنای این وامه بود، اینا پیش بینی شده بود. ما بیشتر حجم عملیات اجراییمون رو خود مردم در اختیار داشتن، 400000 واحد اونم در شهرهای جدید بود، ولی در بحث اقدام ملی تقریبا بالای 90%ش دولت داره مدیریت میکنه. دولت اگر مدیریت نکنه به هیچ وجه خیلی از متقاضیان و محترم خصوصا دهکای پایین به هیچ عنوان نمیتونن مسکن صاحب مسکن بشن. ما توی دوران وزارت قبل وزیر محترم مخالف بودن که دولت دخالت کنه، این خودش یک حالت به نظر من ناسیونالیستی، چرا دولت نباید دخالت کنه؟ دولت بعضی هستن که شما اگر زمینم در اختیار یک متقاضی قرار بدید، حتی تسهیلات هم در اختیارش قرار بدید، امکان این و یا سرشته اینو نداره که خودش شروع به کار ساخت بکنه.
حالا
نیاز است دولت ورود کنه این موضوع رو.
البته من نمیدونم چرا قد ما اصرار داریم که دولت ورود بکنه و چرا نمیریم به